سلام و شام بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که یک انفجار قوی شهر کابل را تکان داد. گفته میشه که این انفجار در سایه حوزه دوم امنیتی رخ داده. هدف این انفجار چی بوده و تلفات در این انفجار در جریان برنامه از محل رویداد به طور زنده گزارش به شما خواهد داشتیم. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز در جلسه مشترک کنگرس امریکا سخنرانی کنه. گزارش زیره هم داریم، اما در نخست سرویس خبری. پیش از این که همکارم امید مرزبان خبرهای بین المللی رو پیشکش کند، همکارم لیزا حیدری با خبرهای مربوط به افغانستان با شماست.
صدای یک انفجار در شهر کابل شنیده شده است. قرار است رئیس جمهور غنی در جلسه مشترک کنگرس امریکا سخنرانی کند و یک عضو بررسی چگونگی قتل فرخنده میگوید که فرخنده برای ممانعت از خرافات به مسجد شاهد دوشمشیره رفته بود. صدای یک انفجار چند دقیقه قبل در شهر کابل شنیده شده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش می‌دهد که این انفجار در منطقه مرادخانی در نزدیکی زیارت ابوالفضل رخ داده. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی بیش از 10 موتر در این رویداد تخریب شدند. تا حال مقامات امنیتی هم در مورد ابراز نظر نکردند، اما شاهدان عینی می‌گویند که حدود 10 تن در این رویداد کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. قرار است در جریان امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه مشترک کنگرس امریکا در باره افغانستان سخنرانی کند. پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی، این نخستین سفر رئیس جمهور غنی به امریکا است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که امریکا تعداد سربازان خود را تا پایان سال 2015 در افغانستان کاهش نمی‌دهد. واشنگتن 9800 سرباز امریکایی را تا پایان امسال به درخواست آقای غنی در افغانستان حفظ خواهد کرد. در این حال فرانس پرس به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این تغییر در پلان خروج نیروهای امریکایی فرصتها برای مذاکرات صلح را متضرر می‌سازد. یک عضو کمیسیون بررسی چگونگی قتل فرخنده میگوید که این دختر هیچ نسخه از قرآن عظیمشان را به آتش نزده است. اخبلواک صافی بر رادیو آزاده گفت که به اساس یافته های آنان، پنجشنبه گذشته فرخنده برای ممانعت از خرافات به مسجد شاهد دوشمشیره رفته بود. به گفته آقای صافی، تا حالا 28 تن از عاملین قتل فرخنده سوی پلیس بازداشت شده و تحقیقات جدی در زمینه همچنان ادامه دارد. کمیسیون 10 نفری حقیقت یاب گماشته شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان وظیفه دارد تا قضیه قتل فرخنده را از نگاه شرعی و حقوقی با جدیت بررسی و نتیجه آن را با ریاست جمهوری شریک سازد. و وزارت فواید عامه افغانستان در نظر دارد تا کار 10 پروژه سرکسازی را در سال جاری هجری شمسی در نقاط مختلف کشور آغاز کند. احمد شاه وحید معین این وزارت بر رادیو آزاده گفت که سرک حلقوی شهر کابل، لین دوم کابل جلال آباد، دو سرک بگرام قلعه مراد بیگ از جمله پروژه هایی است که روی آنها کار آغاز خواهد شد. به گفته وی برای اتمام این پروژه ها به 400 میلیون دلار نیاز است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با امید مرزبان باشید.
با عرض سلام، مقام های استخبارات پاکستان میگویند در یک حمله هوایی در دره تیرا حدود 30 تن از جنگجویان لشکر طیبه کشته شدند. دره تیرا در شمال غرب منطقه خیبر واقع است. دفتر روابط عامه اداره استخبارات پاکستان در یک خبرنامه گفته که این حمله هوایی صبح امروز انجام شده است. شبکه نشراتی دان به نقل از منابع گزارش شده است که صلاح الدین ایوبی سخنگوی گروه معروف و لشکر اسلام در میان کشته شده هاست. نیروهای امنیتی و نظامیان پاکستانی پایگاه‌های شورشیان را از چندین روز به این سو در دره تیرا هدف می‌گیرند. این حملات بخشی از عملیات نظامی گسترده بر ضد شورشیان در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان است. وزیر داخله فرانسه میگوید جعبه سیاه تیاره خطوط هوایی جرمن وینگز که دیروز در کوههای آلپ سقوط کرد در میان پارچه های این تیاره پیدا شده است. به گفته برنارد کزینوف، با آنکه این جعبه سیاه آسیب دیده است، اما هنوز هم میتوان معلومات مفید را در مورد علت سقوط تیاره مسافربری نو A320 به دست آورد. وزیر داخله فرانسه افزوده که تحقیقات در مورد ادامه دارد، اما هیچ سندی وجود ندارد که احتمال نقش داشتن کدام عمل تروریستی در سقوط این تیاره را نشان دهد. تیاره مربوط به شرکت جرمن وینگز دیروز هنگام پرواز از اسپانیا به جرمنی بالای کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد. برایس روبین، سارنوال فرانسوی، امروز گفت که پروسه شناسایی اجساد هرچه زودتر آغاز می شود.
L'identification est indispensable et on doit commencer par cela bien évidemment car on le doit aux familles des victimes.
او میگوید شناسایی اجساد ضروری است و ما باید آن را آغاز کنیم، ولی دوباره میگویم که این کار در 5 دقیقه تکمیل نمی شود. چندین هفته را در بر خواهد گرفت و همه باید از این حقیقت با خبر باشند که این کار به زمان نیاز دارد. این تیاره 150 سرنشین داشت که بیشترشان اتباع آلمان بودند. مقام ها میگویند به احتمال قوی که هیچ یک از سرنشینان این تیاره در این سانحه هوایی زنده نمانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه والی منطقه شرقی سخالین را از موقفش برکنار کرد. الکساندر خوروشاوین 3 هفته پیش به زن رشوه‌ستانی دستگیر و با دستهای بسته به مسکو منتقل شد. پوتین فرمان برکناری خوروشاوین را امضا کرد و گفت اعتماد بالای وی از دست رفته است. خوروشاوین 55 ساله از سال 2007 به این سو والی منطقه دوردست سخالین بود. تحقیق کننده ها در اوایل همین ماه خوروشاوین را متهم کردند که 5.6 میلیون دلار رشوت گرفته است. او حالا در نظارت خانه به سر می برد. در صورتی که جرمش در محکمه ثابت شود ممکن است به حدود 15 سال زندان محکوم شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید در رابطه با گزارش‌هایی که گویا اسرائیل در مذاکرات پشت درهای بسته بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران جاسوسی کرده است، ابراز نظر نمی‌کند. باراک اوباما گفته که کشورش تنها در صورت با ایران توافق خواهد کرد که مطمئن شود فعالیت هسته‌ای تهران به تولید سلاح اتمی نخواهد انجامید. ایران همواره ادعا کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. روزنامه وال استریت ژورنال دوشنبه گذشته خبر داد که اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران جاسوسی کرده و معلومات به دست آورده است و در حال برنامه‌ریزی برای ناکامی این مذاکرات است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اوایل ماه جاری طی سخنرانی در کنگره آمریکا مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرد. و خبر آخر هم خبر ورزشی مربوط به افغانستان. تیم فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان لحظات بعد بازیش را در برابر نیپال آغاز می‌کند. این بازی با سلسله مسابقات راهیابی به المپیک در تهران پایتخت ایران برگزار می‌شود. روز دوشنبه تیم افغانستان در نخستین بازیش در مقابل فلسطین 2-0 شکست خورد. نیپال هم این تورنمنت را با شکست سنگین 5-0 در برابر ایران آغاز کرد. افغانستان با تیم‌های ایران، عربستان سعودی، نیپال و فلسطین هم گروه است.
ساعت 5:08 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. یک انفجار قوی چند دقیقه قبل شهر کابل را تکان داد. از نوعیت هدف این انفجار به طور زنده از محل رویداد در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از تصمیم باراک اوباما مبنی بر آهسته ساختن پروسه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان استقبال کرده است. چرا حضور نیروهای خارجی در کنار نیروهای افغان نیاز جدی محسوب می شود؟ یک تن از کارشناسان افغان در مورد می گوید
وضع امنیتی در داخل کشور خاصتا نمی سر و صدایی که به نام داعش با وجود آمده و یا طالب از نام از استفاده می کنه.
در سلسله تظاهرات علیه قتل فرخنده این بار صدها باشنده ولایت بغلان به سرک ها برآمدند. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در برنامه حقوق اساسی و بشری در این مورد پرداخته ایم.
ماده 39 قانون اساسی صراحت دارد که هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مکان اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده.
از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه رادیو آزادی را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاه هستم، همکارم تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. قسمی که در آغاز برنامه شنیدید که یک انفجار قوی دقایق پیش شهر کابل را تکان داده است. اینکه این انفجار در کجا با کدام نوعیت صورت گرفته و هدف آن چی بوده، امین لحظه جمشید عبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی را با خود از محل رویداد در خط تلفن داریم. عبیبزاده صاحب، در مورد این انفجار به شنوندگان چشم دید خودت بگو.
بله، معنی لحظه در محل رویداد استم، درست واقع در مقابل حوزه دوم امنیتی پلیس و مقابل زیارت ابوالفضل به وقوع پیوسته. آنچه که ما دقایق قبل اینجا آمدم و چشم دید خود براتون بگویم که بیش از 10 موتر که شهری هستن تخریب شدن به این حمله که به گفته شاهدای عینی انتحاری بوده و شاهدای عینی همچنان گفتن که به این حمله بیش از 15 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدن و در میان این افراد هیچ نظامی از نیروهای افغان و یا خارجی نبوده. بیشتر قربانی ها افراد ملکی هستن. تلاش کردیم تا بدانیم که آیا هدف این حمله چی بوده، اما هیچ یک از مسئولین به این دفعه حالا با خبرنگارا صحبت نکردن. فقط در کنترل نیروهای افغان است و تیم‌های بررسی هم به محل آمدن تا چگونگی حمله را بررسی بکنن. بله
بله، عبیبزاده صاحب، شما میتونین بگوین که مسئولیت از این حمله را تا کنون کدام گروه به دست گرفته یا خیر؟
تا جایی که من تلاش کردم تا به این آورد بدانم، تا فعلا یک گروه و یا کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما تا دقایق بعد بعدا جزئیات این موضوع با بیننده های شنونده های رادیو آزادی در میان گذاشته خواهد شد.
تشکر از شما جمشید عبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل انفجار در حوزه دوم امنیتی با شنوندگان صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا هم از سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده برتان گزارش داریم. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز در کنگره آمریکا سخنرانی کند. کنگره آمریکا است تصمیم رئیس جمهور این کشور برای آهسته ساختن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور اوباما ناوقت دیشب به وقت کابل اعلام کرد که تا پایان سال 2015 میلادی 9800 عسکر آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتظار می‌رود اعضای هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور غنی با گرمی استقبال کنند. قصر سفید گفت که سخنرانی امروز رئیس جمهور افغانستان در نشست هر دو مجلس کنگره یک فرصت برای گشایش فصل تازه در روابط میان کابل و واشنگتن است. روابط افغانستان و آمریکا در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی دچار سردی شده بود. بر اساس گزارش ها همین مسئله سبب شد تا اعضای کنگره آمریکا از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان انتقاد کنند و مصرف پول های آن کشور در افغانستان را یک ضایعه تلقی کنند. اما پس از آن که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را آهسته می سازد، کنگره از این اقدام استقبال کرد. باراک اوباما اعلان کرد که تا پایان سال 2015 9800 سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه می‌دارد. بر اساس طرح مقدماتی تا پایان سال 2015 باید 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماندند. قصر سفید گفت که رئیس جمهور اوباما این تصمیم را بنابر درخواست رئیس جمهور غنی گرفته است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شاید افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان، مشکلات در حکومت جدید افغانستان و گسترش حضور افراد گروه دولت اسلامی در این کشور سبب شده باشند تا رئیس جمهور اوباما به این اقدام متوسل شود. بر اساس تصمیم قبلی آمریکا در پایان سال 2016 تنها 1000 نظامی آمریکایی برای تأمین امنیت سفارت آمریکا و کنسولگری این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور اوباما گفت که تا هنوز در این برنامه تغییر به وجود نیامده است. جان بوین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که کشورش به گروه دولت اسلامی اجازه نمیدهد تا این گروه مانند عراق در افغانستان نیز نیرومند شود. او همچنان پلان قبلی رئیس جمهور اوباما در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تقبیح کرده است. باب کارکر رئیس کمیته رابط خارجی سنای آمریکا از قصر سفید خواست تا به منظور بهبود وضعیت در منطقه تصمیم درست بگیرد. آدامز اسکیف عضو دموکرات کمیته دائمی استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است بازگشت افغانستان به دوره بی‌قانونی و مبدل شدن این کشور به پناهگاه تروریستان برای آمریکا قابل تحمل نیست. او افزوده که ادامه حضور نظامیانشان در افغانستان به جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد منطقه کمک خواهد کرد.
شنیدین که رئیس جمهور باراک اوباما اعلان کرده که تا پایان سال 2015 میلادی 9800 عسکر آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و برخی از کارشناسان افغان از تصمیم باراک اوباما استقبال کردند. بعضی از کارشناسان افغان میگویند که این تصمیم با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور اتخاذ شده و انتظار می‌رود نتایج خوبی در قبال داشته باشد. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
پس از ابراز نگرانی برخی از مقامات افغان و جنرالان آمریکایی از تصمیم خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان، رئیس جمهور اوباما اعلام کرد که 9800 سرباز این کشور تا پایان سال 2015 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. این در حال است که قرار بود مطابق پلان ابتدایی آمریکا تا آخر سال جاری میلادی باید 5500 عسکر آن کشور در افغانستان باقی بمانند و تا اخیر سال 2016 حضور این نیروها محدود به تامین امنیت سفارت آمریکا در افغانستان میشد. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که تا پایان سال روان میلادی تصمیم گرفته خواهد شد که تا اخیر سال 2016 میلادی مشخصاً چه تعداد از نیروهای این کشور در افغانستان باقی بمانند. در این حال خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که با گرم شدن هوا تهدیدات مخالفین مسلح دولت از جمله گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. آقای پشتون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حضور سربازان آمریکایی در کنار نیروهای امنیتی افغان در این کشور از نیازهای جدی محسوب می شود.
فیصله که در واشنگتن صورت گرفت که 9800 عساکر آمریکایی در افغانستان بمانند تا یک سال و دو سال دیگه تصمیمی اصلا با جای بود، لیکن اینمی عساکر کمتر است از آن که به تنهایی در شرق و غرب سپورت ملی اردو اینا بتوانند مقابل مخالفین جنگیده بتوانند. توقع ما بود که آمریکایی‌ها تقریبا یک اندازه عساکر با تمام قوتا و تجهیزات هوایی در افغانستان بمانند و یا اردوی ملی ما را با تمام تجهیزات مکمل سنبال کنند.
حدود یک ماه پیش رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته بود که احتمالاً آمریکا روی حضور سربازان این کشور در افغانستان بار دیگر غور خواهد کرد. در همین حال برخی از کارشناسان افغان نیز میگویند که باقی ماندن شمار زیاده از نیروهای آمریکایی در افغانستان نیروهای امنیتی افغان را در بخش تامین امنیت کمک خواهد کرد. رحمت الله رؤوفی کارشناس مسائل نظامی افغان میگوید که ایالات متحده آمریکا در کنار حضور نیروهایش در افغانستان باید به مسئله آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیز توجه کند.
مداری قوتایی که در اینجا میمانند نظر به این مقررات که حکومت ما به امرای خود قوتای آمریکایی و یا ناتو دارند در بعض موارد از آن استفاده معقول شوند البته مؤثرتر هست. ما به کمک های قوتای ابرقدرت نهایت نیاز داریم و وضع امنیتی در داخل کشور خاصتا نمی سر و صدایی که به نام داعش به وجود آمده و یا طالب از نام از استفاده میکنه این مسئولیت خود در وقت و زمانی که ایجاب میکنه فکر میکنیم داشته میباشد.
هرچند شماره از مردم نسبت به باقی ماندن شماره زیاد از سربازان آمریکایی در افغانستان خوشبینند، اما شماره از کارشناسان افغان تاکید می‌ورزند که آمریکا باید برای پایان جنگ در افغانستان به گونه واقعی و صادقانه تلاش کند. آنان می‌گویند که نیروهای آمریکایی نباید اشتباهات سال‌های گذشته را در افغانستان تکرار کنند، بلکه طبق خواست حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آنان را در تامین امنیت این کشور یاری رسانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها تن از باشندگان ولایت بغلان به شمول علمای دین، بزرگان قوم، عده‌ای از وکلای شورای ملی و شورای ولایتی در اعتراض به قتل فرخنده، دختری که چند روز پیش در کابل توسط عده‌ای از مردان خشمگین به قتل رسید، تظاهرات کردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
آنها در این مظاهره ایشان که تصاویر خونین از فرخنده را با خود حمل می کردند با شعارهای ما عدالت می خواهیم از باغ زنانه شهر پلوخمری تا مقابل تعمیر ولایت راه پیمایی نمودند. مظاهرچیان خواهان اشد مجازات برای قاتلین فرخنده و پلیسی که در نجات این دختر کوتاهی کرده است شدند و گفتند:
می خواهیم که به عنوان صدای فرخنده عدالت بخواهیم، انصاف بخواهیم، به خاطر که همراه فرخنده هم انسانیت، هم اسلامیت، هم افغانیت دفن شده بود.
قاتلین فرخنده باید به اشد مجازات محکوم شود.
ما برای شهید معصوم بهشت برین می خواهیم و از مقامات دولت و مقام کشور خود جدا می طلبیم تا با مسئولیت اسلامی این جنایتکاران و قاتلان بشریت را به اشد مجازات محکوم نمایند. افراد پلیس را که در این حادثه تماشاچی بودند هم قابل مجازات می دانیم.
ما از وزارت داخله می خواهیم تا در مورد علت ضعف پلیس توضیح بدهد.
مولوی محمد ناصر وقاص، یکی از مظاهرچیان، فرخنده را شهید پاک دانست و با اشاره به احکام الهی گفت: اگر بالفرض زن مرتد یا مرتکب اهانت به مقدسات شود، به آن هم کشتنش جایز نیست و نباید فرخنده که بیگناه بود کشته می شد.
اذا ارتدت المرأة فلا تقتل، اگر زن مرتد شود باید کشته نشود، بل تحبس، باید زندانی شود و تخرج کل یوم و بیرون کش بیرون آورده شود هر روز و یعرض علیه الاسلام و به او اسلام پیش شود. حق کشتن زن مرتد اسلام اجازه را برای کس نمیده، ولی متاسفانه خواهر مظلوم ما فرخنده به شکل خیلی مظلومانه شهید میشه.
این مظاهره که صبح روز چهارشنبه در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان راه اندازی شد، دو ساعت دوام کرد و با صدور قطعنامه حاوی عدالت برای فرخنده پایان یافت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از تظاهرات باشندگان پل خمری در اعتراض به قتل فرخنده شنیدید. بر اساس گزارش ها فرخنده زمان مورد خشم دهی از مردان قرار گرفت که یک تعویذ نویس به وی تهمت بست و ادعا کرد که فرخنده نسخه از قرآن کریم را سوختانده است. هرچند شمار تعویذ نویسان در حال حاضر در شهر کابل کاهش یافته، اما هنوز هم در برخی مناطق شهر تعویذ نویسی خوب رونق داره و پیشش مردم هم میره. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی سر به شرک کابل زده و در مورد تعویذ نویسان و تعویذ نویسی گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
بر اساس بررسی هایی که حکومت انجام داد، فرخنده شکار یکی از افراد شده بود که تعویذ نویس بود. تحقیقات حکومت همچنان نشان داد وای برای کشتن فرخنده دسیسه سازی کرده بود. حالا ما آمدیم در شهر بازار گشتیم، میبینیم که برخی از دکان های تعویذ نویسا یا افراد کفشناس هنوز هم باز است. خب میرویم با برخی از اینها میخواهیم صحبت کنیم که اونا چطور تا به حال دکانشان بسته نشده است. شما اینجا تعویذ میتین؟
نه سر، ما اونجا چیز میفروشیم.
چی میفروشین؟
همه چیزا کارتون کوتیه پلاستیکی
ها این سیاسرا در دکان شما چی میکردن
برای چیز آماده بودن برای کارتون ها
یعنی شما کپ شناسی هم نمیکردین
هیچ
خب در این حال با برخی از شهروندایی که اینجا زندگی میکنن از اونها میخوایم پرسان کنیم که اونها تا چی حد بالای این تبعیض نویسا عقیده دارن شما خود معرفی کنین
اسم من نثار احمد یکی از باشندگان شهر کابل نظر ما در این باره ای است که باید تسیار را بسته کنه اینا فحشا و منکرات اضافه میکنن دیگه یا چیز را نمیفهمن اصلا سواد ندارن ده تا نام بگو برشان و پس بگو بخون این نام را بگو برشان نشتک و پس بگو بخون نمیفهمن است
اما بازم که ما هم میبینیم دکانایشان هنوزم باز است نظر شما چیه؟
نظر ما ای است که دولت اقدام جدی نکرده است دیگه اینا برای 5 دقیقه که اگر یک آیت میایا یا قائم میکنن و پس که میره پس کارکرای دکان خدا نواز میکنن میشینن پیسه مردم با چال فریب میگیرن
خب عواید اینا از این مدرک چقدر از به نظر شما
حدود 5000 6000 در روز یا پیدا میکنن
تعویض نویسی و یا کف شناسی یکی از راههای عواید شده که حتی اینا ضرورت به دادن مالیه هم ندارن خب باز هم میرویم با برخی دیگری از شهروندان صحبت میکنیم و از اونها پرسان میکنیم که تعویض نویسی و جادوگری که بعضی افراد انجام میدهند کار خوب است یا بد اسم شما
شما عبدالوسیل هستم یکتن از باشندگان شهر کابل میباشم
نظر شما چی است آیا
برای ما همی خوب است که دوکانهای اوندوا نباشه خوب در است پیش از یا بسیار زیادتر مشتره از یا زنه است همیشه وقت زنه پیشان میاین و مردم رو بوزی میدن هیچ کارشان نمیشان
باز هم آمدیم با برخی از شهروندهای دیگر در اینجا صحبت میکنیم و نظر اونا رو میپرسیم
بعد این بند شوه این تعویضی کلش دروغ است ناق پیسه رو میگیره سیاسرا خواکلش نمیرسه سر از این کارا پیسه میگیره و اونو انجام میشه
استم درباره این تعویض نویسا کار خوب است یا بد
دو کاستن خلا همون دو کاستن خب مسلمان نیستن که تعویض بدن با اندگو کاستن تعویض نویس هیچ کار خوب نیست حقش باید یو جمع شه
خب در این حال میرویم با یکی از افرادی که ریش سفید هستن از شخصیت بزرگ است از اونا پرسان میکنیم که آیا امی کسب تعویض نویسی و کسب جادوگری که بعضی افراد انجام میدهند و حتی هندوها هم در این کار هستند کار خوب است یا بد؟
بد کار بد است از این کار بد است که اینال مردم عیاش میسازن مردم بیرام میسازن چی جادوگری است جادو خونه پیغمبر خدا را خراب کرده اینال اینمی مردم عیاش با مو ارتباط داره میره دو اینمو جان کارشان دیگه اینمی ادامه داره باید کی باید دولت جلوگیری از این 100% بکنه
خب در این حال میرویم با یکی از عالمان دین در مورد کفشناسی میپرسیم که آیا کفشناسی از لحاظ دین اسلام مجاز است یا نی؟
اصلا عراف و کفشناس از عیب صحبت میکنن و از عیب صحبت کردن در اسلام کار حرام و ناروا هست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مسلمان ها را از این منع کردن کاملا یه خلاف دین و اسلام هست
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید قانون شکنی ها عدم حضور و پابند نبودن به اصول داخلی از سوی تعداد زیاد از وکلا رئیس و شماره از اعضای ولسی جرگه را خشمگین ساخته است عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت ادامه این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست سرلیوال و جزئیات بیشتر در این مورد
جلسات عمومی ولسی جرگه افغانستان در چند سال گذشته بارها شاهد حضور کمرنگ تعداد زیاد از وکلا بوده و گفته می شود که این مشکل سبب کندی کارهای این جرگه نیست شده است. اما ادامه قانون شکنی ها، عدم حضور و پابند نبودن به اصول داخلی از سوی تعداد زیاد از وکلا، رئیس ولسی جرگه را خشمگین ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت ادامه این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. آقای ابراهیمی عملکرد وکلا به این شیوه را مخالف قانون و اراده مردم افغانستان خواند.
اضافه از این قابل تحمل به هیئت اداری نیست. در ساعت استجواب ما ارگانهای امنیتی را دعوت میتیم بالاخره در پایان جلسه ما اضافه 33 نفر نداریم. به این شیوه ما تضمین کرده میتونیم سلامتی خانه را در مخالفت به اراده مردم در مخالفت به صلاحیت قانون به ما داده ما به این را روان هستیم. بسیار نواقص در داخل پارلمان در غیابت داریم در حضور داریم در ترتیب اجندا داریم.
این نخستین بار نیست که از غیابت پیهم وکلا و قانون شکنی از سوی برخی آنان در اصول وظایف داخلیشان انتقاد می شود بلکه بارها از این گونه موارد نقد شده است. در گذشته ایده از وکلا گفتند که غیرحاضری بدون عذر موجه می تواند کار این جرگه را با کندی مواجه ساخته و سبب تأخیر در تصویب قوانین شود. آنان پیشنهاد کردند افراد که حضور یافتن در جلسه برایشان آسان نیست باید از وظایفشان عزل و جایگزین‌های بهتری که در راستای وظایفشان مسئولیت پذیر باشند معرفی کردند. اما دیده شده که این انتقادات و پیشنهادات هیچ گونه نتیجه عملی در پی نداشتند. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه هیئت اداری این جرگه را به خاطر بی‌توجهی و ضعف مدیریت مورد انتقاد قرار می‌دهند. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه می‌گوید که هیئت اداری نتوانسته است اصول وظایف داخلی را به درستی تطبیق کند.
شما هیچ وقت مداخله بی‌طرفانه بر اساس مسائل ملی نکردید. یک تعدادی وکلا اینجا هست که همیشه حاضر است، اما این وکلا عین ماش میگیره با وکلایی که 200 نفر است و هیچ وقت حاضر نیستند. چندین بار خواستیم که ماده 125 اصول وظایف داخلی باید تطبیق شود، ماشون قطع شود، از امتیازات محروم شود، اصول وظایف داخلی است.
آگاهان دلایل اصلی غیرحاضری های درازمدت وکلا را نبود انگیزه و حس مسئولیت پذیری، مصلحت گرایی ها میان رؤسا و اعضای کمیسیون ها، ضعف مدیریتی و اشتغال به کارهای تجارتی می خوانند.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
انفجار امروز کابل پایتخت افغانستان را تکان داد. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به 15 نفر در این رویداد کشته و زخمی شدند، اما مقام‌های رسمی تا حال از شمار تلفات این رویداد چیزی نگفتند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در کانگرس ایالات متحده آمریکا سخنرانی می‌کند. این نخستین سفر آقای غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا است. مقام‌های استخبارات پاکستان می‌گویند در یک حمله هوایی در دره تیرا حدود 30 تن از جنگجویان لشکر طیبه کشته شدند. وزیر داخلی فرانسه می‌گوید جعبه سیاه طیاره خطوط هوایی جرمن وینگز که دیروز در کوههای آلپ سقوط کرد در میان پارچه‌های این طیاره پیدا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه والی منطقه شرقی سخالین را از موقفش برکنار کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید در رابطه با گزارش‌هایی که گویا اسرائیل در مذاکرات پشت درهای بسته بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران جاسوسی کرده است ابراز نظر نمی‌کند. و تیم فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان بازیش را در برابر نیپال در تهران آغاز کرده است. این بازی با سلسله مسابقات راهیابی به المپیک در تهران پایتخت ایران برگزار می‌شود.
تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه وبسایت ما بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان تا این لحظه که با رادیو آزادی هستید و آله هم به گزارش ها ادامه می دهیم. نیروهای ضد حکومتی در یمن به سوی شهری که در آن رئیس جمهور این کشور پناه برده است پیشرفت کردند. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس خبری فرانس پرس، نیروهای شورشی حوثی امروز یک میدان هوایی مهم نظامی را در جنوب این کشور تصرف کردند. بیشتر این را از در گزارش از آرش موین می شنویم.
نیروهای شورشی حوثی در یمن به سوی شهر عدن که در آن عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور این کشور پناه برده است در حال پیشرفت بوده، یک میدان هوایی مهم نظامی را در جنوب یمن تصرف کردند. ملیشه‌های شورشی شیعه حوثی که توسط نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن حمایت می‌شوند، با نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی در دو منطقه در جنوب این کشور برخورد کرده و به سوی شهر عدن پیشرفت کردند. در جریان چند روز گذشته نیروهای شورشی شیعه حوثی بخش زیاد یمن را تصرف کردند. شورشیان حوثی در شهر تائیز 5 تظاهرکننده ای را به قتل رسانیدند که در مظاهرات بر ضد حضور آنها اشتراک داشتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال با نکوهش شدید آن را یک بی‌اعتنایی تکان دهنده از حیات انسانی خوانده است. یمن که از مدت‌ها به این سو یک متحد آمریکا در جنگ با شبکه القاعده به شمار می‌آید، به طور رو به افزایش به شمال که در کنترل شورشیان حوثی که گفته می شود ایران از آنها حمایت می کند و جنوب که در تصرف طرفداران عبدالربو منصور هادی قرار دارد تقسیم شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای غربی و مملکت‌های منطقه خلیج عبدالربو منصور عادی رئیس جمهور یمن را به حیث رهبر مشروع این کشور می‌شناسند. عبدالربو منصور هادی روز سه‌شنبه از سازمان ملل متحد خواست داخل اقدام شود و با ترسیم یک تصویر سیاه از بحران در یمن نگرانی‌های را مطرح کرد که شبکه القاعده با استفاده از این بی‌ثباتی بحران‌های بعدی را دامن خواهد زد. عبدالربو منصور هادی در یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد به امکانات راکتی نامشخص اشاره کرده است که از نزد نیروهای حکومت غارت شده و خواستار آن شده است تا در زمینه کنترل آن اقدام شود. رئیس جمهور یمن همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا فیصله ای را تصویب کند و از کشورها خواسته شود تا به طور همه‌جانبه با یمن در برابر تهاجم حوثی‌ها مساعدت کنند. دیپلمات‌ها می‌گویند تا اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه برگزاری کدام جلسه معلومات ارائه نکرده است. برخوردهای روز سه‌شنبه بعد از آن صورت گرفت که نیروهای شورشی شیعه حوثی روز یکشنبه در شهر تائیز که در حدود 180 کیلومتری شمال عدن قرار دارد، میدان هوایی نزدیک به یک پایگاه نظامی را اشغال کردند. این میدان هوایی یک منطقه استراتژیک نزدیک به شهر به شمار می‌رود که عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن در آن پناه گزین شده است.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه سهیلا عرفانی است. او در هرات تولد شده و ژورنالیسم خوانده است. میگوید به رهبری زن باور دارد. از خودش میشنویم که برای خودش چگونه رهبری بوده است. شاپور صابر در هرات این مصاحبه را انجام داده است.
یک سری موضوعاتی بود که در هنگامی که ما در دیار مهاجرت بودیم با اونها سر و کار داشتیم. مثلا خیلی از زنان رو دیده بودیم که در اونجا کار میکنن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن و به خیلی جایگاه های خیلی خوبی دست یافتن، هم از خانم های افغان ما که در اونجا بودن، هم خانم هایی که از خود کشور ایران بودن. و همیشه در ذهن من یک رویا بود برای خود ما هم که روزی ما هم بتونم به یک چنین جایگاه دست پیدا بکنم. و خب با توجه به اینکه تحصیلات عالی در دیگر کشورها بسیار سخت هست، این برای من یک رویا بود که مثلا موارد دانشگاه باشم و تحصیل داشته باشم، تحصیلات عالی داشته باشم، که خوشبختانه این موقعیت فراهم شد بعد از طالبان در افغانستان. اما شرایط بسیار شرایط سختی بود در اونجا. مردم اغلب با یک دید دیگه نگاه میکردن یک خانمی که از خانه بیرون بشه و به دانشگاه بره و با یک عده به هر حال همسینفی های مرد خود در یک صنف بشینه درس بخونه، به یک نوعی یک دید غیر طبیعی بود یا غیر اخلاقی حتی نزد بعضی ها. ولی خب خوشبختانه ما مبارزه کردیم با این مسائل در خیلی از موارد، خصوصا رشته ما که ایجاب میکرد که ما یک بالاخره یک رشته بودیم پویا، فعال در رسانه‌ها حضور داشتیم در اون زمان. خب اینا همگی واقعا شرایط خیلی سختی بود که ما مجبور بودیم هم از یک طرف با خانواده و دوستان به یک شکل اونها رو متقاعد بسازیم که نه، او دیدی که قبلا بوده در افغانستان یا او دیدی که شماها دارین، این دید متفاوت هست. یک خانم وقتی که از خانه بیرون میشه به معنای اینیه که خدای نکرده او کار خلاف انجام میده یا مخالف شرع نیه، بلکه رفتن به دنبال تحصیل و رفتن به دنبال علم و یک تخصص و حرفه شایستگی یک خانم میرسانه.
دیگه خوب بیاد دارم زمانی که شما شروع کردیم به این که تحصیلات خود بلندتر ببریم، هرات یک وضعیت مناسبی برای موجودیت زنان فعال نداشت. حتی کسایی که در رشته‌های مختلف می‌خواستن ادامه تحصیل بدن، خیلی کسا بودن که بالاخره یک دید بستر چه خانواده‌ها چه کسایی که در داخل اجتماع فعال بودن نسبت به این تعداد از افراد داشتن. چطور شد بالاخره شما با مو جو و بسته و سنتی آمدین برشته نسبتاً آزادتر که همانا ژورنالیسم باشه ایر انتخاب بکنین، در اون زمان تصور نمی‌کردن که بالاخره شاید شما و دیگر خانم‌هایی که هم ردیف شما بودن نتوانند در این رشته دست به کار بشن؟
خب طبعا ما تجربه داریم، خیلی از همدوره‌های خود ما و شاگردای ما بعد از اینکه فارغ میشن امروز می‌بینیم که معلم میشن یا خلاف رشته کار می‌کنن یا حتی در خانه‌های خود نشسته هستن. و توصیه ما همیشه به معاصلای ما همی است، از همون صف اول که میان که شما اگر می‌خواین واقعا کار بکنین، یک دید باز دارین یا خانواده‌ها خود می‌تونن متقاعد بکنین، شما این رشته پیش ببرین، در غیر صورت خواندن شما در این رشته هیچ فایده نداره.
با مو شرایط بسته و سنتی که وجود داشت و زمینه فعالیت برای خانم ها در بیرون از خانه بسیار کمتر مساعد بود و حتی تحصیل کردن به نوعی اصلی بعض افراد برای خانم ها گناه پنداشته می شد، چطور شد که شما بازم به رشته ژورنالیسم که متفاوت تر نسبت به دیگر رشته های تحصیلی در رادیو بودیر انتخاب کردید؟
خب یک مقدار علاقه خود از اون نقش داشت، استعداد نقش داشت، چون من از حتی دوران لیسه که در مکتب بودم، مکتب ابتدایی و حتی مکتب دوران لیسه که گذراندم، متوسط گذراندم، در همون وقت هم به نویسندگی علاقه داشتم، چیزهایی رو می نوشتم و حتی به مجریگری مثلا در مکتب همون وقت وقتی که ما مکتب میرفتیم بعضی برنامه های انانسری میکردم و یک مقدار تجربه از قبل بود، یک مقدار علاقه هم داشتم به این رشته و خود باز شدن دانشگاه ها و بروی خانم ها خصوصا بعد از 7 سال دوران طالبان یک رقم بود که گویا در اون زمان کسی به فکر رشته نبود، بیشتر به فکر این بودیم که بیای فقط به دانشگاه درس بخونیم، یک شور و هیجان خاصی داشتیم برای آمدن به دانشگاه و حتی من خود به خیلی به قصه رشته نبودم، اصلا نمیفهمیدم زیاد ژورنالیسم چی معنا میده یا در چی ساحه های کاری داره، فقط نام ژورنالیسم شنیده بودم، ولی وقتی که وارد رشته شدم یک چند ماه شیشتم به سرسه وقت فهمیدم که واقعا چقدر یک رشته پویا و فعال هست و چقدر یک رشته متنوع هست.
حالا بازم اگر نگاهی داشته باشیم به زمان و بالاخره هموار ساختن زمینه کار و تحصیل برای خانم ها نیاز به یک رهبریت داشت که افراد باشند که این موضوع مدیریت بکنن، رهبریت بکنن، شما چی فکر میکنیم تا چی اندازه نمو ویژگی های یک رهبر در وجود شما هست؟
یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک رهبر میتونه داشته باشه این هست که مردمی فکر بکنه و نفع عموم جامعه به نفع خود ترجیح بده. این خود از یک ویژگی هست که گویایی که انسان به خاطر جامعه خود، به خاطر وطن خود، به خاطر کشور خود و به خاطر هم نوع خود میخواد که از خود گذری بکنه. ای از خودگذری یکی از ویژگی های رهبران کاریزماتیک هست و در واقع رهبران کاریزماتیک به نظر من افراد هستند که در دلهای مردم و در دلهای پیروان خود نفوذ میکنن. یک چیزی هست که انسان به آرامش میرسانه وقتی که انسان برای جامعه خود کار میکنه، وقتی که خدمت میکنه برای هم نوعان خود، برای هموطنان خود، خود از یک احساس رضایت قلبی و یک رضایت خاطر خاصی رو برای انسان به وجود میاره که این انسان رو به آرامش میرسانه. یک رهبر باید حتی حاضر باشه که جان خود فدا بکنه برای مردم خود. امروز چرا ما رهبر واقعی نداریم در سطح افغانستان؟ به خاطر اینکه رهبران ما به فکر خود هستن، تنها به فکر کیسه ها و یا منفعت اقتصادی خود میاندیشن یا به فکر منافع سیاسی خود هستن که به یک چوکی، به یک جایگاه برسن.
در اون محدوده کاری خود تا چی اندازه بالاخره انمو ویژگی‌های اصلی یک رهبر که در محدوده کاری شما هست او را مراعات کردین، چقدر در وجود شما نهفته است؟
بله، خب من سعی کردم که این ویژگی ها تا حد زیاد داشته باشم و فکر میکنم که دانشجوهایی که من امروز دارم و یا قبلا فارغ شدن و تا حال شناخت تقریبا کافی از من دارن شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن در این باره که تا چه حد واقعا من تونستم او ویژگی ها داشته باشم و در خدمت دانشجوهای خود باشم. این مسئله مهم هست و مسئله دیگه مسئله آگاهی و علم هست که هر چقدر آگاهی ما بالاتر باشه، دانش ما، تخصص ما بالاتر و بیشتر باشه، ما میتونیم بهتر کار بکنیم، بهتر مدیران موفق تری باشیم. یک مدیر موفق کسی هست که علاوه بر این که دانش مدیریتی داره، علاوه بر این که مهارت‌های مدیریت خوب میفهمه و از تخصص خود آگاه هست، ادراک انسانی قوی داشته باشه، یعنی بفهمه که جامعه از او و روان افرادی که زیر دست از او هستن چه قسم اونا این روان‌ها رو آرام بکنه، برای از اونا چقدر انگیزه بده، چقدر اونها رو وادار بکنه که در راستای اهداف انسانی و اهداف سازمانی که داره تلاش بکنن، خود از این یک مهارت خاص رو میطلبه.
با این پیشرفتای تاکنون در عرصه‌های مختلف کاری شما صورت گرفته، چی کسانی توانستند بالاخره در این مدارج که شما رسیدیم شما رو کمک بکنند تا به حال؟
خب ما بیشتر این موفقیت هایی که دارم مدیون یک استاد میدانم که به نام آقای هاشمی هست، استاد ما اهل مزار شریف هستن، در کابل زندگی میکنن، کتاب های زیاد داشتن، یک عارف هستن و بیشتر موضوعات عرفان و اخلاق و انسانیت را من از ایشان آموختم. خیلی از کتاب های بزرگان و کتاب های عرفار با توصیه ایشان من مطالعه کردم و در واقع حتی من خود خودشناختم با توجه به راهنمایی هایی که از ایشان داشتم و در خیلی از موارد، در خیلی از مشکلات زندگی همیشه با ایشان مشوره کردم و ایشان به من راهکارهایی دادن که هیچ وقت من در واقع پشیمان نشدم از اجرای از راهکارها.
یک نمونه از کارهای خود که نشانی از رهبریت شما نشان بده به خاطر پیشرفت‌های قشرهای مختلف در افغانستان به ویژه زنان در ولایت هرات یا دیگر نقاط افغانستان اگر انجام داده باشه میتونه به عنوان نمونه یادآوری کنه؟
به خاطر از اینکه از نظر من خانواده مهمترین و برجسته‌ترین بنیان هر اجتماع هست، همه قدر که من تونستم تدریسی که در دانشگاه دارم و مطالعاتی که دارم و همچنین رسیدن به فرزندان خود، به همسر خود و در واقع خانه‌داری که دارم در خانه و نظمی که در خانواده، مدیریتی که در خانواده خود ایجاد کردم که هیچ وقت کارهای من نمیمونه از امروز به فردا و کارهای خود کوشش میکنم که بر مبنای یک برنامه ریزی و انضباط کافی انجام بدم، خود از این به نظر من نمونه از یک مدیریت است.
عرفانی، بازم اگر به بحث رهبریت برگردیم، هر فرد که به پیشرفت‌های مختلف و مدارج نسبتاً بالاتر دست پیدا میکنه دقیقاً یک فرد به عنوان الگو یا به عنوان گزینه ای انتخاب میکنه که برگرفته از عمل کرد از او دست به یک سری پیشرفته هایی بزنه تا بتونه به نوی انمو حرکت و یا مسیری که فرد مورد نظر از او دنبال کرده انمو رو بپیمایه. شما چی کسر میتونیم به عنوان الگوی خود از زنان ممتاز و زنانی که در بخش‌های مختلف فعالیت های بشری کردن، فعالیت های برای مردم انجام دادن، چی در داخل کشور چی از بیرون، میتونه کی باشه اگر یادآوری بکنیم؟
خب اگر از شخصیت های تاریخی بخوایم ما مثال های بدیم، زنان زیاده هستن که تونستن کار بکنن و حتی مردان زیاده هستن که تونستن کار بکنن. برای ما افراد مثل ویکتور هوگو، اینا افراد هستن که میتونن واقعا افراد انگیزه دهنده باشن، افرادی که ما در مثلا یک خانمی هست به نام فلورانس، یک زن شجاع هست که در تاریخ فرانسه و در تاریخ ایتالیا نمونه بوده و امروز خیلی از دانشگاه ها و پانتون هایی که در کشور ایتالیا هست به نام فلورانس هست. همچنین از شخصیت های تاریخی که در دین و در واقع در تاریخ اسلام خود ما داریم، افراد زیادی هستند که میتونن به عنوان سرمشق و الگو برای ما واقع بشن.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید. شما میتوانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. از ادساپی مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. ساپای صاحب در برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما بگوین که در ماده 39 قانون اساسی افغانستان چی تصریح شده است؟
تشکر بسیار زیاد. من هم به نوبه خود به تمام شنونده های بسیار گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات خود تقدیم میدارم. ماده 39 قانون اساسی صراحت دارد که هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده یا هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند و دولت از حقوق اتباعی افغانستان در خارج از کشور حمایت میکنه. این صراحت ماده 39 قانون اساسی است که از جمله حقوق اساسی اتباع که همی فصل دوم تمامش در مورد حقوق اساسی اتباع صراحت داره، یکی از حقوق تمام افغانای یا اتباعی کشور این میباشه که میتونه در هر مقطع و هر مکانی که اینا خوش داره و یا میخواد که در اوج زندگی بکنه، به اوج سفر کنه، یعنی این یکی از حقوق اساسی ادوا و همچنان میتونه که به خارج از کشور هم اینا سفر داشته باشه و دولت به سهولت‌های سفری از یار عیار بسازه و افغانایی که در هر نقطه جهان قرار داره دولت مکلفیت داره که از وا حمایت بکنه و حقوق از یار تامین بکنه.
تشکر صاحبی صاحب. ماده 39 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور ما جنبه عملی داشته و منظور از مناطقی که توسط قانون سفر کردن و مسکن گزینی در اونجا ممنوع قرار داده شده چی است؟
تشکر. یک موضوعی که زمانی که ما به حقوق اساسی اشاره میکنیم یا قوانین صراحت داره، یا اگر در مجموع بگوییم به آزادی های انسان که میگه آزاد انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد باید زندگی کنه، یک اصل است که اینا این حق داره. مگر یک اصل دیگه وجود داره که دولت ها در تمام جوامع در تمام کشورها یک مکلفیت داره که او وظیفه امنیت است و امن است و موضوع آسایش که همیشه بعد با ارتباط میگیره، یعنی دولت مکلفیت داره که اینا امنیت برقرار کنه و ادبا هر جایی که میخواین اینا سفر کنه و مسکن گزین شوه. ولی متاسفانه که از چند دهه به این طرف ادبا افغانستان از این حق اساسی خود به شکل از اشکال محدودیت‌های خود داره. و در مورد سوال شما که مناطق ممنوعه، یک تعداد مناطقی است که دوج نمیتونه که یک شخص دوج سفر کنه و یا دوج مسکن به خود اختیار بکنه، که او مناطقی است مثلا به طور مثال یک جایی که یک ساحه نظامی است و دوج اسرار نظامی است، کس نمیتونه که دوج گشت و گذار داشته باشه و او محدودیت های خود داره که او باید حفظ باشه و در جایی که منافع ملی دوج خطر مواجه میشه یا میتونه که دوج هر کس اگر گذر کنه میشه که یک کس با یکی از دولت های خارجی یا با جاسوسی بکنه، یعنی اسرار از دور باید فاش نکنه. و یا در مناطقی که دوج یک تهدید امنیتی وجود داشته باشه، مثلا یک جای یک قرارگاه نظامی است، یک جای مهم دولتی است، اوجا کس نمیتونه که خانه را اعمار بکنه که اوجا تهدید باشه با. و یا در یک جایی که دوج یک معدن وجود داره، دوج آثار باستانی زیرزمینی و دولت بر دولت مشخص است، مگر سایر ادوازو خبر نداره و دوج ممانعت ایجاد میکنه و در غیر از جای مشخصی که در قانون ذکر میشه دیگه هیچ نوع محدودیت بر هیچ افغان نیست که در هر جایی که میخواد میتونه سفر کنه و دوجه زندگی اختیار بکنه.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای ساپی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. ساپی صاحب، قسمی که در بخش از این ماده هم در مورد سفر اتباع افغانستان به خارج از کشور ذکر شده، چگونه یک فرد افغان میتونه که به طور قانونی به خارج از کشور سفر بکنه؟
قانون صراحت داره که هر افغان میتونه که به خارج از کشور سفر نماید، یعنی یکی از حقوق اساسی ادوا است. ولی که چطور میتونه که به یک کشور خارجی سفر کنه؟ لازم است یک کسی که به خارج از کشور سفر کنه و یک معمول هم است که اجازه یک کشور طرف مقابل باید داشته باشه، یعنی ویزه بگیره، به خاطر که هر قانونی که وضع میشه به خاطر نظم در یک جامعه، زمانی که روند قانونی برش و یا یک طرز و سلوکی برای رفتن ادب از یک کشور به کشور دیگه ترتیب و تنظیم نشه، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد. به طور مثال ما شما میبینیم که اکثرا به کشور همسایه پاکستان مردم بدون ویزه، یک تعداد مردم بدون ویزه میره، مگر اگر آدم در اوج مشاهده بکنه اکثرا توهین و تحقیر صورت میگیره، یک نوع بی‌نظمی را آدم در اوج دیده میتونه، یعنی تمام حقوقی که یک شخص قانون برش داده و اگر مطابق هم قانون برخورد صورت بگیره و ادبا هم مکلفیت داره در پالوی ازی که حق داره، مکلفیت های خود هم داره که اینا زمانی که به یک کشور دیگه سفر میکنه اول اجازه او کشور داشته باشه، تمام مراحلش باید طی کنه که خروج از کشور باید معلوم باشه که به کدام تاریخ از کشور خارج میشه و به کدام تاریخ در کشور دیگه داخل میشه، در کجا باید گزینش داشته باشه، و به خاطر این مسائلی است که یک نوع نظم به وجود میاره که تمام ادبا مکلفیت ازی را داره که در پالوی ازی که دولت مکلفیت خود داره، ادبا هم در پالوی حق خود یک مکلفیت هم داره که این مراحل باید طی بکنن.
تشکر ساپی صاحب. با عنوان سوال اخیر استان میخواییم بپرسیم که ادبای افغانستان در خارج از کشور چیگونه مورد حمایت قرار میگیرن از سوی دولت؟
دقیقاً که ادبای افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنه باید از طرف دولت افغانستان مورد حمایت قرار بگیره. یکی اینا چطور باید حمایت شود در خارج از کشور؟ این وظیفه وزارت امور خارجه است زمانی که یک تبع افغانستان در خارج از افغانستان زندگی میکنه به شکل دائمی یا موقت، اینا باید از حمایت دولت خود قرار داشته باشه. ما شما میبینیم که افغانایی که در خارج از افغانستان یا در ایران مورد محاکمه قرار میگیره، میبینه که همین معیارای حکمه عدلانه در اوج رعایت شده نشده، او توافقاتی که یا معاهداتی که بین دو کشور وجود داره یا معاهدات بین المللی که در این مورد وجود داره رعایت شده یا نشده، یعنی تمامی مکلفیت های است که دولت افغانستان به طور خاص وزارت امور خارجه باید ایره نظارت بکنه، کنترل بکنه، و با سوالای مردم و حقوق مردم در خارج از افغانستان باید اینا جوابگو باشن.
تشکر ساپی صاحب از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان با محمد اسعد ساپی مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
زلیخا گر بیرون آره زده آه پشیمانی، زفای یوسف زندانیش زولانا میرے زن ای زلیخا عزیز، یوسف بابا سارا آمده، یوسف بابا سارا آمده، بے خبر آنجا مرا خریدار آمده، دل خریدار آمده،
زیبا سهر دارد